به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان گرامی خانه کتاب. همونطور که اطلاع دارید، قرار هستش که ما نشستای خانه کتاب رو به صورت آنلاین برگزار بکنیم. در آستانه اول اردیبهشت ماه جلالی هستیم که به نام و یاد سعدی شیرازی نامگذاری شده. این روز رو به همه سعدی شناسان، سعدی پژوهان و دوستداران فرهنگ و ادب ایران زمین تبریک عرض میکنم. سعدی رو همه ما میخونیم، خوندن نسلهای پیش از ما و 700 سال هست که خونده میشه و حتی شعرهای این شاعر بزرگ به صورت آواز هم در اومده. سعدی تراز زبان فارسی و میزان شعر و ادب هستش و همواره بین ایرانیان زندگی کرده، با ایرانیان زیسته و به همین مناسبت ما دعوت کردیم از آقای دکتر محمد دهقانی، استاد زبان و ادبیات فارسی، تا برای ما از پیوند سعدی با فرهنگ ایرانی صحبت بکنن. آقای دکتر، من خیلی متشکرم از اینکه دعوت خانه کتاب رو پذیرفتید، تشریف آوردید برای پخش زنده. خواهش میکنم که بفرمایید تا ما همراه شما باشیم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان این برنامه، عرض کنم که خب ایران همه ما میدانیم سرزمینی است که هم به لحاظ اقلیم و هم از حیث قومیت و فرهنگ از تنوع فکری و فرهنگی شگرفی برخورداره. مسلماً امروز کمتر کشوری در جهان هست که این همه تنوع و رنگارنگی قوم و اقلیم و عرض کنم که زبان و دین و فرهنگ رو در یک واحد جغرافیایی نه چندان وسیع گنجانده باشد. حدود 14 قرن پیش در این سرزمین حادثه سیاسی مهمی رخ داد و اون این بود که پادشاهی ساسانی که بیش از 4 قرن، یعنی از سال 224 تا 652 میلادی بر این کشور حاکم بود، یک باره در پی حمله اعراب برافتاد. این حادثه فارغ از کم و کیف و علل و موجبات اون که خب جای بحث بسیار دارد و راجبش البته بحث هم زیاد کرده اند، کتاب های فراوان نوشته شده، این حادثه دو نتیجه مهم داشت. اول اینکه به تدریج موجب تبدل دینی، اون چیزی که فرنگی ها اصطلاحاً بهش کانورژن میگن شد، یعنی دین بخش اعظم ایرانیان، اکثریت ایرانیان تغییر کرد، و دیگر اینکه در میان انبوه زبان ها و گویش های گوناگونی که همیشه در این سرزمین وجود داشته، سرانجام دست برتری از آن زبان فارسی شد. شواهد تاریخی گویای این هستند که زبان فارسی دست کم از اوایل قرن سوم هجری به کتابت درآمد و کم کم به زبان ادبی بدل شد و می شود گفت که مایه اصلی استقلال فرهنگی ایرانیان از سایر اقالیم دنیای اسلام یا امپراتوری، به تعبیر دیگری امپراتوری خلافت اسلامی شد. این استقلال فرهنگی کم کم زمینه را برای استقلال سیاسی و دینی هم فراهم کرد، چنان که آل بویه شیعه که ظاهراً به تقلید از سنت ساسانیان خود را رسماً شاهنشاه می‌خواندند، بر خلافت اسلامی حاکم شدند و خلفای سنی بغداد را ناگزیر کردند که پیرو سیاست‌های آنها یعنی آل بویه باشند. در سیستان، در خراسان و خراسان صفاریان و سامانیان سپس غزنویان و سلجوقیان سر برآوردند. این دو سلسله اخیر هم با اینکه ترک تبار بودند خودشون به مروجان جدی فرهنگ ایرانی در قالب زبان فارسی بدل شدند. طبیعی است که خب البته خداوندان قدرت میکوشند زبان را هم مثل هر سازه اجتماعی مهمی از جمله دین به خدمت نیات و مقاصد خودشون در بیارن. خب غزنویان و سلجوقیان هم همینطور بودند، البته سامانیان هم که حالا ترک نبودند از این قاعده مستثنا نیستند، اونا هم همین کار رو کردند تا حدودی. بندگان یا رعایا هم البته چاره ای ندارند جز اینکه با همون زبان خداوندان یعنی زبان قدرت سخن بگن. زبان فارسی به گمان من به این ترتیب در واقع تبدیل به زبان قدرت یا به تعبیری که من در کتابی توضیح دادم که راجع به بیهقی نوشتم، زبان خداوندی و بندگی شد. من بعضی از مختصات این زبان رو در دو کتاب، یکی همون حدیث خداوندی و بندگی و یکی کتابی که خیلی سالها پیش نوشتم، یعنی از شهر خدا تا شهر انسان، توضیح دادم. البته اگر بپذیریم که با این مقدمات که زبان فارسی زبان قدرت یا زبان خداوندی و بندگی هست، باید این رو هم بپذیریم که فرهنگ ایرانی هم در قالب این زبان متجلی شده و بنابراین میتونیم اون تعبیر خداوندی و بندگی، زبان خداوندی و بندگی رو گسترش بدیم و بگوییم که فرهنگی که با این زبان بیان شده است به یک نحوی فرهنگ خداوندی و بندگی است. با این مقدمه مختصر، توجه به اینکه وقت هم ما زیاد نداریم در این برنامه، مخاطبان عزیز رو ارجاع میدم که تفصیل این مطالب رو در همون دو کتابی که گفتم یا سایر مقالات من ببینن. و از این مقدمات در میگذرم، به سراغ سعدی میرم که به نظر بسیاری از متفکران بزرگ ایران و جهان جامع‌ترین سخنگوی فرهنگ ایرانی در طول بیش از 1000 سالی است که از حیات ادبیات فارسی میگذرد. یعنی خب ما مثلا شاعرانی مثل فردوسی، عرض کنم نظامی، مولوی، اینها داریم، ولی هیچ کدام اینها که هر کدام از یک حیثی خیلی مهمن، هیچ کدام اینها این پیوندی که سعدی با فرهنگ ایرانی داره و جامعیتی که در این مورد داره، به نظرم هیچ کدام اینها این شکل ندارن. همین جامعیت سعدی و پیوند وثیقی که او با فرهنگ ایرانی داره موجب شده است که در ایران مدرن، یعنی قرن 14 هجری یا قرن 20 میلادی، سعدی هم دوستانی داشته باشد که در ستایش او غلو می کنند و هم دشمنانی که گویی به خون او تشنند. خب در مورد دشمنان سعدی شما می توانید به کتابی که دوست ارجمندم آقای کامیار عابدی فراهم آورده اند از سخنان کسانی که بر ضد سعدی سخن گفتند در عصر مدرن، در دوره در همین قرن بیستم، و ایشون اون مقاله ها و اون سخنان رو گردآوری کرده است که جدال این مدعیان سعدی را نشان می‌دهد در عصر تجدد با او. بنابراین این پیوند وثیق سعدی با فرهنگ ایرانی موجب شده است که هم دوستانی داشته باشد هم دشمنانی. منتها نکته جالب توجه این است که دوستان و دشمنان سعدی با همه فاصله‌ای که با هم دارند و تضارب و تضاد آرایی که با هم در این مورد دارند، غالباً یک وجه مشترک دارند و مبنای دوستی و دشمنی هر دوی اینها با سعدی به نظرم یک چیز است: دفاع از فرهنگ ایرانی. دشمنان سعدی منتها او رو مخرب فرهنگ ایرانی و دوستانش او رو معلم و مقوم این فرهنگ به شمار می آورند. این هم واقعا از عجایبه. یعنی دعوا بر سر یک چیز است، هر دو طرف هم مدافع اون هستند، ولی یک عده ای سعدی رو مدافع فرهنگ ایرانی می دونن، یک عده دیگری کاملا برعکس، انگار که او را دشمن فرهنگ ایرانی یا حتی بدتر از اون مخرب و منهدم کننده اخلاق و فرهنگ ایرانیان می دانند. عرض کنم که واقع امر این است که سعدی نه آن است و نه این. نه آنیست که دوستانش می گویند و اون ستایش ها رو در مورد او به کار می برند میگویند، و نه این به اصطلاح تصویری است که دشمنان او از او عرضه میکنند. میشود گفت که او آینه فرهنگ ایرانی است سعدی، با همه جوانب نیک و بدش. ببینید اون دشمنان سعدی گویی که فرهنگ ایرانی رو به صورت یک ظرفی در میارن که هر چه خیر و خوبی است در این ظرف می گنجه و هر چه شر و بدی است چیه از این ظرف فرهنگ ایرانی بیرون است. دوستان سعدی هم همینطور، اونها اون جاهایی که میبینند که مثلا سعدی مشکلی داره، یعنی چیزی گفته، حکایتی گفته یا گزاره‌ای داره، مثلی رو گفته است، یا مثل که نیست، بعداً به صورت مثل در آمده بسیاری از این جمله‌های سعدی، و میبینند که خب با اخلاق امروز نمیخونه، با به اصطلاح فرهنگ مردم امروز جور در نمیاد، فرض کنید مثلا اون بدگویی‌های آنچنانی که از زنان میکنن، خب جور در نمیاد. در دفاع از سعدی سعی کردن اینها رو توجیه کنن و بگن که مثلا یا اینها از سعدی نیست، یا اگر هست باید مثلا در اون متن حکایت یا در اون متن زمانه دیده بشه، از این جور چیزها، و خلاصه یک جوری رفع و رجوع بکنن قضیه رو. ولی نمیپذیرن که آقا خب این مشکلات مربوط به همین فرهنگ ایرانی است که سعدی سخنگوی آن است. سعدی بیچاره فقط اینا رو گفته، والا این که فقط اختصاصی به سعدی نداره. این رو نمیخوام بپذیرن، و تا زمانی که دوستان و دشمنان سعدی نپذیرند که این فاصله انتقادی خودشون رو با فرهنگ خودشون، فرهنگ ایرانی که منم هم ایرانی هستم، هم زبانم فارسی است، هم فرهنگم ایرانی است، خیلی هم بهش افتخار میکنم، اما باید ما فاصله انتقادی خودمون رو حفظ کنیم با این فرهنگ تا بتوانیم هم در واقع نقاط قوت این فرهنگ رو ببینیم، هم نقاط ضعفش رو ببینیم و اصلاح بکنیم. اگر نه، اگر ما بخواهیم به صورت ستایش کننده بیچون و چرای سعدی و فرهنگ ایرانی در بیاییم که این ممکن نیست چنین چیزی و اصلاحگری هم نمیشه کرد اون وقت. اینو تعصب دیگه. اگر ما موفق بشویم که فاصله انتقادی خود رو با از فرهنگ و از زیست بوم فرهنگی خودمون حفظ کنیم و از چشم دیگری در واقع به او بنگریم، به این فرهنگ بنگریم، اون وقت می توانیم ببینیم که این زیباروی دلارام و آراسته ای که ما در دنیای مدرن از فرهنگ ایرانی ساخته ایم چندان هم بی عیب و نقص و خواستنی نیست. یکی از مهمترین عیوب این فرهنگ این است که بر گفتمان یا دیسکورس خداوندی و بندگی استوار است. من ادامه بدم که سعدی محصور و مقید به چنین دیسکورسی بوده، بنابراین از اون نمیشه انتظار دیگری هم داشت، ناگزیر به پیروی از منطق همین بوده، همین دیسکورس. سعدی که میخواسته نماینده بندگان در برابر خداوندان باشد، چاره ای نداشته جز این که از منطق یا دیسکورس، اگر ما موفق بشویم که خب سعدی شاید نمیتوانسته که این فاصله انتقادی رو، طبعا نمیتونیم از او هم از انسان اون روزگار انتظار داشته باشیم که از فرهنگی که در اون میزیسته چندان فاصله انتقادی بگیره، گرچه اونجا اونا هم سعی خودشون رو میکردن و سعدی هم گاهی اوقات این کار رو کرده، ولی بیشتر الان وظیفه ما امروزیان است که از این فرهنگ فاصله انتقادی خودمون رو حفظ بکنیم و زیست بوم فرهنگی خود را در واقع از چشم دیگری بنگریم. گرچه کار دشواری است، ولی به هر حال می شود این کار رو کرد. بعد اگر این کار رو بکنیم می تونیم ببینیم که این زیباروی دلارام و آراسته‌ای که ما در دنیای مدرن از فرهنگ ایرانی ساخته ایم چندان هم بی عیب و نقص و خواستنی نیست. یکی از مهمترین عیوبش همونه که اشاره کردم، این که بر گفتمان یا دیسکورس خداوندی و بندگی استوار است. سعدی هم محصور و مقید به همین دیسکورس بوده و ناگزیر به پیروی از منطق چنین دیسکورسی بوده است. او سعدی که میخواسته نماینده بندگان در مقابل خداوندان باشد، چاره ای نداشته جز این که از منطق یا از دیسکورس خداوندی و بندگی پیروی کنه و به همون زبان سخن بگه. به همین دلیله که گلستان رو با ذکر خدای عزوجل آغاز می کند و بیدرنگ به مدح خداوند جهان، این تعبیر از خود سعدی است، به مدح خداوند جهان، یعنی ابوبکر ابن سعد ابن زنگی میرسد و ببینید از او چگونه یاد میکند: خداوند جهان و قطب دایره زمان و قایم مقام سلیمان و ناصر اهل ایمان، اتابک اعظم مظفر الدنیا و دین، ابو بکر ابن سعد ابن زنگی الی آخر. در آخر هم این دو بیت مشهور رو آورده است که زانگه که تو را بر من مسکین نظر است، آثارم از آفتاب مشهورتر است. گر خود همه عیب ها بدین بند در است، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. و خب شما خوب میدونید که همین مصرع آخر در زبان فارسی ضرب المثل شده. نه صرفاً به این دلیل که سعدی اون رو خیلی خوب و هنرمندانه بیان کرده که البته همینطوره، بلکه بیشتر به این سبب که به بهترین شکل این مصرع، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است، به بهترین شکل مبین تجربه دراز آهنگ فرهنگی است که استوار بر گفتمان خداوندی و بندگی. در چنین فرهنگی اخلاق هم تابع قدرته و صاحب قدرت به تعبیر سعدی مجموع مکارم اخلاق، این هم تعبیر خود سعدی است در مورد اتابکان فارس، مجموع مکارم اخلاق و اصولاً ملاک و معیار اخلاق به شمار می آید. هر که باز این بیت سعدی است در همین دیباچه گلستان، هر که در سایه عنایت اوست، گناهش طاعت است و دشمن دوست. سعدی در حقیقت در فرهنگی زندگی می کند به سر می برد، همون فرهنگ ایرانی که بر لبه تیغ ناچار در اون بر لبه تیغ راه بره. سعی خودش رو میکنه به عنوان یک اندیشه ورز که فاصله انتقادی خودش رو از اهل قدرت حفظ بکنه. سعی میکنه از گرمای آتش قدرت بهره بگیرد اما نسوزد. میدونه که در سخن گفتن با خداوندان باید سخت محتاط و منضبط باشد. این است که استنکافش از رفتن به خدمت سلطان رو اینطور توجیه میکنه در همان مقدمه یا دیباچه گلستان. میگه که تقصیر و تقاعدی که در مواظبت خدمت بارگاه خداوندی می رود بنابران است که طایفه ای از حکمای هندوستان در فضایل بزرگ مهر سخن می گفتند، همون بزرگ مهر، به آخر جز این عیبش ندانستند که در سخن گفتن بطی است، یعنی کنده، یعنی درنگ بسیار می کند و مستمع را بسی منتظر باید بودن تا تقریر سخنی کند. بزرگ مهر بشنید و گفت اندیشه کردن که چه گویم، به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم. اشتباه نکنید، این پشیمانی خوردن که سعدی از اون سخن می گوید اصلا در اینجا بنیاد اخلاقی نداره. چون گاهی اوقات آدم حرفی میزنه مثلا به دوستش یا حتی به دشمنش، بعد خودش در خلوت خودش پشیمان میشه وقتی فکر میکنه میبینه کار به لحاظ اخلاقی کار درستی نکرده، نه اون دشمن شایسته سزاوار مثلا چنین توهینی بوده است و نه اون دوست شایسته مثلا چنین سرزنشی، بعد خودش رو سرزنش میکنه. خب این پشیمانی خوردن اخلاقی است. نه، این پشیمانی خوردن که اینجا میگه این نیست. فرهنگ ایرانی خداوندان رو، یعنی صاحبان قدرت رو، مجاز میشمرد که هر چه میخواهند بر زبان آورند و هیچ احساس پشیمانی و تأسف هم نکنند. اما بندگان اگر برخلاف رای صاحبان قدرت سخن بگویند مسلماً پشیمان خواهند شد و این پشیمانی دیگر جنبه اخلاقی ندارد. پشیمانی تمثیلی میشه گفت پشیمانی قماربازی است که در برابر حریف دچار خطای منطقی و استراتژیکی شده و در قبال اون همه هستی خودش رو باخته است. به همین دلیل است که سعدی به مخاطبان اصلی خود، یعنی رعایا و بندگان، چنین اندرزی می‌دهد. خلاف رای سلطان رای جستن به خون خیش باشد دست شستن. اگر خود روز را گوید شب استین بباید گفت آنک ماه و پروین. یعنی باید تاییدش بکنی ولو اینکه بدونی در روز روشن داره یک گزاره در واقع خلاف واقع میدن. وقتی ما چون این سخنی را از سعدی میشنویم نباید او را سرزنش کنیم. مثلا همین دو بیتی که خوندم، وقتی ما از سعدی میشنویم نباید بگیم عجب آدم سازشکار چنین و چنانی. مثلا تیر ملامت را در واقع باید به سوی فرهنگی نشانه بگیریم که چنین حکمتی از آن برآمده است. فرهنگی که زیر دستان یا همون بندگان را وامی دارد که در برابر زبردستان یا خداوندان گنگ باشد. دیسکورس قدرت در فرهنگ ایرانی محدود به عرصه سیاست نیست، بلکه در همه عرصه ها و جوانب آن ساری و جاری است و از همه مهمتر در عرصه تعلیم و تربیت. سعدی این نکته اخیر را در قالب حکایتی شیرین به تصویر کشیده است. من این حکایت را از گلستان در اینجا آوردم که شاید شما دوستان عزیز حتما شنیدند، ولی خب من یک بار دیگه شنیدن چند بارش هم خالی از لطف نیست. میخونم چون باید راجبش بحث کنم. معلم کتابی دیدم یعنی همون معلم مکتب خونه. معلم کتابی دیدم در دیار مغرب، ترش روی تلخ گفتار، بدخوی مردم آزار، گدا طبع ناپرهیزگار، که عیش مسلمانان به دیدن او تبه گشتی و خواندن قرآنش دل مردم سیاه کردی. جمعی پسران پاکیزه و دختران دوشیزه به دست جفای او گرفتار. خب در مکتب خانه های قدیم در اغلب اونها بچه ها مدرسه می رفتن، معمولا بچه های خردسال پسرها و دخترها با هم در یک مکتب درس می خوندن. جمعی پسران پاکیزه و دختران دوشیزه به دست جفای او گرفتار، نه زهره خنده و نه یارای گفتار، گه عارض سیمین یکی را تپانچه زدی و گه ساق بلورین دیگری شکنجه کردی. القصه شنیدم که طرفی از خباثت نفس او معلوم کردند و بزدند و براندند و مکتب او را به مصلحی دادند پارسای سلیم، نیک مرد حلیم، که سخن جز به حکم ضرورت نگفتی و موجب آزار کس بر زبانش نرفتی. کودکان را هیبت استاد نخستین از سر برفت و معلم دومین را اخلاق ملکی دیدند و یک یک دیو شدند. به اعتماد حلم او ترک علم دادند، اغلب اوقات به بازیچه فراهم نشستندی و لوح درست ناکرده در سر هم شکستندی. خب میدونید در مکتب خونه های قدیم بچه‌ها با خودشون یه تخت، چیزی مثل تخت سیاه می‌بردن، البته خب سیاه نبود، معمولا یک لوح حلبی یا این از جنس دیگری بود که روش می نوشتن مشق خودشون رو، بعدم پاک می کردن و دوباره می نوشتن. و لوح درست ناکرده یعنی اون لوح نانوشته رو در سر هم شکستندی. استاد و معلم چو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. بعد از دو هفته بر آن مسجد گذر کردم. معلم اولین را دیدم که دل خوش کرده بودند و به جای خیش آورده. انصاف برنجیدم و لاحول گفتم که ابلیس را و معلم ملائکه دیگر چرا کردند؟ پیرمردی ظریف جهان دیده گفت پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمینش بر کنار نهاد. یعنی دیگه چون پسر پادشاه بوده، به جای لوح حلبی لوح سیمین بهش دادن. بر کنار نهاد یعنی در بغل نهاد. بر سر لوح او نبشته به زر جور استاد به ز مهر پدر. و باز شما می دانید که این مصرع آخر این شعر در فارسی مثل رایج شده، ضرب المثل شده است. جور استاد به ز مهر پدر. خب من البته سالها پیش در تحلیل خودم رو راجع به این حکایت نوشتم و خب مطالبی که میگم در واقع خلاصه همون تحلیل است. اینجا خدمتتون عرض میکنم. اینها که گفتم برای این بود که در واقع مقدمه‌ای بود بعد برای تحلیل همین حکایت، توصیفی که سعدی از شیوه رفتار این دو معلم که یکی همونطور که سعدی گفت انواع و اقسام خباثت‌ها رو داشت و دیگری پارسای سلیم بود، توصیفی که سعدی می‌دهد بی تردید ما را از اولی بیزار می‌کنه، یعنی هر آدم منصفی رو در واقع، و به دومی به اون معلم دوم علاقمند می‌کنه، همون پارسای سلیم و نفس. بعد خب طبعا دوست داریم که ببینیم این دومی که موفق میشه و میتواند به اصطلاح اون کودکان رو اصلاح کنه، به راه بیاره و به اصطلاح بچه های خیلی خوبی تربیت کنه برای آینده اون جامعه. ولی در عمل می‌بینیم که نتیجه کاملاً عکس انتظار ماست، انتظار معقول ما. جامعه زمان سعدی اون مرد گدا طبع ناپرهیزگار و عبوس و شکنجگر را برای تعلیم و تربیت فرزندانش در نهایت بر مردی مصلح و پارسا و سلیم و نفس ترجیح میده. معلم اولی فقط دو هفته فرصت میکنه که باشه بر سر کار، بعد دیگه همون پدر و مادرها بهش اجازه نمیدهند. در حالی که این معلم اولی به لحاظ روانی آدمی بیمار و گرفتار خوی سادیستی یا دگرآزاری است و هیچ به کار معلمی نمی آید. اما دومی به لحاظ خوی و خصلت شخصی خود بسیار اتفاقاً مناسب آن است که مربی و معلم کودکان باشد، اما جامعه این اجازه را به او نمی دهد. نکته مهم این که به معلم مصلح فقط دو هفته اجازه می دن. فقط دو هفته. و باز اون معلم آنچنانی رو به سر کار برمی گردونن. نکته جالبتر رفتار کودکان است با همین معلم دومی، معلم بیازار، معلم سلیم و نفس. راستی مایه عبرته. آنی که معلم رو همواره در هیئت جلادی ناپرهیزگار و شکنجگر دیدند، بعید نیست به این نتیجه برسند که سنخ معلم اساساً آفریده شده است که سیلی بزند و بدزبانی کند. و در یک کلام همونطور که سعدی گفته تجسم آشکار ابلیس باشد. تصور این که معلمی نرم خوی و خوش اخلاق پیدا بشه برای اونها محاله و یا دور از واقع حداقل. پس رفتار معلم دوم رو ناشی از ضعف او میبینند و سعی میکنن انتقام کارهای زشت اولی را هم از این دومی بگیرن. در این داستان کودکان نماینده راستین جامعه‌ای هستند که در اون پرورده می شوند. جامعه‌ای بیمارگون که رفتار مهرآمیز دور از خشونت را نشانه ضعف و ناتوانی می داند و رفتار پرخاشجویانه عاری از رحم و مروت را پایه اقتدار و توانایی تلقی می کند. اعتراض سعدی به این وضع، سعدی وقتی می بینه خب ما در حکایت می بینیم اعتراض میکنه آخه چرا این کارو میکنن، این کار نامعقول رو، اون معلم به این خوبی رو کنار گذاشتن دوباره اون آدم خبیث رو آوردن. اعتراض سعدی به این وضع پاسخ پیرمردی جهان دیده را به دنبال می آورد که از زبان پادشاهی که پسرش را به مکتب فرستاده است جور استاد را بهتر از مهر پدر می شمارد. و نکته اینه که این در زبان فارسی به صورت ضرب المثل در میاد و ما بدون این که فکر کنیم تکرارش می کنیم. توجه داشته باشیم که وقت دارم تموم میکنم. توجه داشته باشیم که در ضمیر جمعی ما ایرانیان شاه مظهر اقتدار و درست به همین دلیل مرجع تشخیص نیک و بد بوده است. به قول خود سعدی که خوندم شعرش رو، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است، هر عیب که صاحب قدرت بپسندد در واقع هنر است. عبارت مشهور الناس علی دین ملوکهم که سعدی هم در گلستان به اون استناد کرده نشان می‌دهد که پادشاهان خواه ناخواه خود در زمره بزرگترین معلمان جامعه قلمداد می‌شدند. در اینجا پادشاه با بیان اینکه جور استاد به که مهر پدر آیا به اصطلاح فرافکنی نمی‌کند، یعنی نمیخواهد بگوید که جور شاه نیز که به طریق اولا استاد همه مردمان است به هر حال از مهر پدر بهتر است. شاه نمیخواهد به این ترتیب اقتدار و استبداد مبتنی بر ظلم و جور خود را توجیه کند و برای آن نوعی مشروعیت اخلاقی تدارک ببیند. جامعه‌ای که سعدی از اون سخن میگه یک جامعه نقل محوره، نه عقل محور. و کافی است که یک سخنی در این جامعه پذیرفته بشود و به صورت مسئله رایج در بیاد، دیگه کسی راجبش چون و چرا نمیکنه و فکر نمیکنه. کافی است که بگویند فلان مرجع گفت، فلان مرجع مهم اجتماعی یا هر مرجع دیگری گفت، خب بدون فکر قبول میکنه. این جامعه دیدگاه انتقادی نداره که راجع به محتوای اون سخن بیاندیشد. من چون دیگه بیشتر از این فرصت نیست، حرفای دیگه ای داشتم که در مورد این حکایت بزنم، ولی چون فرصت نیست خلاصه میکنم. و آن این که اگر ما نتوانیم از فرهنگ خودمون فاصله بگیریم، فاصله انتقادی خودمون رو حفظ بکنیم و ببینیم که در این فرهنگ که در همین گلستان سعدی، در سایر آثار سعدی و بزرگان دیگر ما این منعکس شده است، چه اشکالاتی وجود دارد، طبعا نمیتوانیم از اصلاح در واقع جامعه سخن بگیم و بعد امیدوار باشیم که در آینده پیشرفت فرهنگی بکنیم، چون ما مقلد هستیم، ما چیز تازه‌ای نمی‌خواهیم به وجود بیاریم. کسی که می‌خواهد چیز تازه‌ای به وجود بیاورد حتما فاصله خودش رو، فاصله انتقادی خودش رو با موضوع کار خودش حفظ می‌کند و بعد از اون میتونه امکان ابداع و ابتکار و اصلاح رو دارد. خیلی سپاسگزارم. ممنونم خانم بیادی از شما.